اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. در این نیم ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم. اما نخست چند خبر مهم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو باید روابط خود را با حکومت طالبان در افغانستان عادی سازد. بر اساس خبرگزاری انترفاکس روسیه، ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه در دیدار با مقامات رسانه‌های خارجی در شهر سن پترزبورگ در پاسخ به سوال یک خبرنگار ازبکستانی گفت که تأمین روابط با حکومت طالبان ضروری است. روسیه در حال تعامل با آنها است و می‌خواهد که این روابط ادامه یابد. به گفته پوتین، به ویژه برای ازبکستان که سرحد طولانی با افغانستان دارد، لازم است تا برای اطمینان از توسعه امنیت و انتقالات نوعی از روابط با کشور همسایه داشته باشد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، این اظهارات رئیس جمهور روسیه در حال صورت گرفته که یک هیئت طالبان برای اشتراک در مجمع اقتصادی وارد سن پترزبورگ شده است. اولاف شولتز، صدر اعظم جرمنی، میگوید که میخواهد دوباره به اخراج جنایتکاران جدی به افغانستان و سوریه اجازه بدهد. اولاف شولتز در روز چهارشنبه در پارلمان جرمنی گفت که این جنایتکاران باید اخراج شوند، حتی اگر از سوریه و افغانستان آمده باشند. به گفته شولتز، جنایتکاران جدی و تهدیدهای تروریستی جای در جرمنی ندارند. این اظهارات پس از حمله اخیر در شهر منهایم در جنوب غرب جرمنی صورت گرفته است. کمپاین واکسین پولیو فلج اطفال برای کودکان باقی مانده در افغانستان هم امروز ادامه داشت. بنیاد افغانستان آری از فلج اطفال در صفحه اکس تویتر سابق نوشته که امروز در آخرین مرحله واکسین کنندگان از خانه های بازدید خواهند کرد که اطفالان ها از کمپاین جاری واکسین باز ماندن. این بنیاد از مردم خواسته تا کودکان زیر 5 سالشان را برای از بین بردن بیماری فلج اطفال و واکسین کنند. دومین کمپاین واکسیناسیون فلج اطفال در سال جاری از دوشنبه آغاز شد و وزارت صحت عامه گفته که تا 4 روز دیگر 11,200,000 کودک واکسین خواهند شد. در نوار غزه تحت کنترل حماس، در نتیجه حمله نیروهای اسرائیل بر یک مکتب، حداقل 30 تن کشته شدند. اردوی اسرائیل گفته که گروه حماس از این مکتب به حیث پناهگاه استفاده میکرد. گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به حیث یک گروه تروریستی شناخته شده است. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، این حمله شب گذشته صورت گرفت. و دفتر ریاست جمهوری فرانسه تایید کرد که ایمانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، در کنفرانس صلح اوکراین در ماه جاری در سوئیس شرکت خواهد کرد. سخنگوی ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته که 107 کشور و سازمان بین‌المللی شرکتشان را در اجلاس 15 و 16 جون تایید کردند. نشستی که اوکراین امیدوار است در آن حمایت بین‌المللی گسترده ای را برای دیدگاه خود در مورد شرایط لازم برای ختم جنگ با روسیه به دست آورد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. عکس العمل وزارت خارجه امریکا در ارتباط به سفر سراج الدین حقانی، سرپرست وزیر داخلی طالبان. کشورها باید به دعوت چنین افراد اجازه را بگیرد، اما تحلیلگران چیز دیگری میگویند.
این یک اصل کاملا روشن است. این ملاقات ها در طول مناسبات ایالات متحده امریکا با امارات متحده عربی صورت گرفته.
چگونگی کشته شدن 30 تن به شمول غیر نظامیان را در گزارش بین‌المللی خواهید شنید. مجازات های بدنی طالبان اصلاح جامعه است یا ایجاد ترس و سرکوب در ملای عام؟ یکی از شاهدان عینی این مجازات ها می گوید
مشکلات خاصی هم داره که مثلا واسه یک نفر آبروی یک خانواده یا یک قومیت یا یک اشخاص خاصی میره.
با ما باشید و از تولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. در حال حاضر شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شعیب پشهی میزبان این برنامه هستم. وزارت خارجه امریکا میگوید که کشورها باید تحریم های سفر بر مقام های حکومت طالبان را رعایت کنند. میتیو میلر سخنگوی این وزارت ناوقت روز چهارشنبه این سخنرانی در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در مورد سفر سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان به امارات متحده عربی گفت که کشورها باید برای سفر مقامهای حکومت طالبان که در لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارند اجازه دریافت کنند. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت وزیر داخله حکومت طالبان روز سه‌شنبه در اولین سفر خود به امارات متحده عربی رفت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به سفر سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان به امارات متحده عربی از کشورها خواسته است تا به تحریم‌ها بر سفرهای مقام‌های طالبان توجه کنند. میتو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ناوقت روز چهارشنبه 5 جون در نشست خبری در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفت:
کشورها باید برای سفرهای مقام‌های طالبان که در لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارند اجازه دریافت کنند. اجازه معافیت سفر بر اساس قطعنامه 1988 کمیته تحریم‌های سازمان ملل متحد داده می‌شود. کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید به این روند توجه کنند.
سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان روز سه‌شنبه هفته روان در یک سفر رسمی خارجی به امارات متحده عربی رفت و در آنجا با شیخ زاید النهیان امیر و دیگر مقام‌های این کشور دیدار کرد. این نخستین سفر رسمی خارجی سراج الدین حقانی پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است هر دو جانب در مورد منافع متقابل، راه‌های گسترش همکاری و کمک به ثبات در منطقه صحبت کردند. او روز چهارشنبه طی یک اعلامیه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفته است دیجیتالی شدن ترافیک وزارت داخله و ایجاد سهولت در اخذ ویزا برای افغان‌ها از موضوعات دیگر بود که در بحث میان سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان و امارات بر آن توافق شده است. سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان در حال به امارات متحده عربی سفر می کند که او هنوز هم در میان افراد قرار دارد که تحت تعقیب ایالات متحده آمریکا هستند و 10 میلیون جایزه بر سرش گذاشته شده است. این جایزه هنوز هم در وبسایت وزارت عدلیه آمریکا در حال خود باقی مانده است. سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی که طالبان در حال حاضر موجودیت آن را رد می‌کند بوده است. این شبکه متهم به انجام حملات مختلف در زمان نظام جمهوری مخلوع است که در نتیجه آن به صدها غیر نظامی تلفات وارد شده است.
برای وضعیت موضوع در بحث با ملک ستیز پژوهشگر امور بین‌المللی بحث داشتیم، مصاحبه ای را انجام دادیم. نظر او را درباره واکنش های ایالات متحده در ارتباط به خبر سفر سراج الدین حقانی به امارات متحده عربی و دیدار با مقام های این کشور پرسیدیم. او گفت
ببینید ایالات متحده امریکا دو نوع سیاست در قبال افغانستان را پیش کرده. یک سیاست رسمی ایالات متحده امریکا است که او از طریق کاخ سفید و سخنگویان وزارت خارجه ایالات متحده امریکا پخش میشه و این سیاست یک سیاست رسمی است. بر بنیاد حقوق روابط بین الملل هست، قطعنامه های شورای امنیت، قطعنامه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد و کنونسیون ها را تلاش میکنه در این واکنش ها و موضع گیری های خود رعایت بکنه. یکی موضع ایالات متحده امریکا از دید استخباراتی و غیر رسمی است. اکثرا این موضع ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان برخلاف همه این موازی است که در موضع رسمی ایالات متحده در باب افغانستان وجود دارد. بنان ما باید وقتی تحلیل میکنیم نقش ایالات متحده امریکا را در قبال افغانستان، باید هر دو موضع را در نظر بگیریم. با باور ما هیچ ممکن نیست که مخوفترین تروریست جهان بدون مشوره این دولت با امارات متحده عربی که یکی از دولت‌ها بسیار نزدیک با ایالات متحده در خلیج است سفر بکنم. بنان این یک اصل کاملا روشن است که این ملاقات‌ها در طول مناسبات ایالات متحده امریکا با امارات متحده عربی صورت گرفته.
چی فکر میکنین شما که این سفر با نشست که دوحا برگزار میکنه، سیومین نشست ملل متحد دوحا، ارتباط داره؟
بله، این پرسش خوبی است. به دلیل اینکه در این اواخر کشورهای چین و روسیه روابط خود را با طالبان بهبود بخشیدن و تا روسیه طرح خروج آنها را از لیست تروریست‌های بین‌المللی مطرح کرده، دولت‌های آسیای میانه در این رابطه واکنش‌های مثبت ارائه کردند و این سبب میشه که ایالات متحده امریکا در قبال مسائل افغانستان اندکی جدیتر برخورد بکنه. از سوی دیگر، مثل که شما در پرسش مطرح کردین، قرار است که نشست دوحا دور سومش را اندازی شود و اگر در این نشست طالبان شرکت نکنند، باز هم شکست در پی خواهد داشت. این سبب است که ایالات متحده امریکا در هماهنگی با دولت‌های دیگر عضو سازمان ملل متحد برای فراهمسازی زمینه شرکت طالبان در نشست دوحا دست به کار شده و سفر آقای قانی به امارات متحده امریکا میتونه با این ربط داشته باشه.
سوال آخر تر میپرسیدم که روابط طالبان با قطر و بسیار نزدیک است. قطر در جمله کشورهای عربی است که بسیار حکومت طالبان را کمک کرده و بر از اونا رسیده. اما این سفر به امارات عربی رقیب منطقه‌ای قطر صورت میگیره. چه فکر میکنین شما که این در چوکات رقابت‌های دو کشور در منطقه است؟
این دو کشور لحاظ استراتژیک با هم دشواری‌های دارن، به ویژه در زمینه منابع نفت، جایگاهشان در خلیج و روابطشان با کشورهای مانند روسیه، چین و ایالات متحده امریکا. اما بر دورنمای استراتژیک این دو دولت، نقش غرب و سرمایه‌گذاری ایالات متحده امریکا و اروپا بسیار سازنده است. بنان از این پس منظر، اگر اینا تضادهای استراتژیک داشته باشند، در روابط خود با غرب حتما نقش ایالات متحده امریکا و موضع کشورهای غربی را رعایت میکنند. از این سبب و باور ما این سفر یک برخورد استراتژیک یا تناقض استراتژیک میان قطر و امارات متحده امریکا را به بار نمیاره.
ملک ستیز پژوهشگر امور بین‌المللی بود که در مورد واکنش وزارت خارجه ایالات متحده به سفر سراج الدین اقانی سرپرست وزیر افغانستان طالبان در افغانستان صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقام های صحی در نوار غزه از کشته شدن ده‌ها تن در اثر حمله اسرائیل بر یک مکتب خبر دادند. اردوی اسرائیل میگوید که گروه حماس از این مکتب برای طراحی حملات بر نیروهای اسرائیل استفاده میکردند، ولی مقامات محلی و شاهدان عینی گفتند که افراد آواره جنگ به این مکتب پناه بردند. اما از سوی ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. بیشتر در گزارش از آرش امایان.
به گفته مقامات صحی در نوار غزه تحت کنترل گروه حماس که سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک گروه تروریستی شناخته شده، بیش از 30 تن در یک مکتب در مرکز نوار غزه که آوارگان فلسطینی در آن پناه برده بودند کشته شدند. به گفته مقامات 23 تن از کشته شدگان زنان و کودکان هستند، اما اردوی اسرائیل گفته که حماس از این مکتب به حیث پناهگاه استفاده می کرد. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، اردوی اسرائیل حملات خود را در نوار غزه گسترش داده و این آخرین نمونه از تلفات جمعی در بین فلسطینی ها است که در تلاش پناه گرفتن در این منطقه هستند. حمله شب گذشته پس از آن صورت گرفت که اردوی اسرائیل اعلام کرد که عملیات هوایی و زمینی جدید را علیه جنگجویان حماس در بخش مرکزی غزه آغاز کرده است. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای اسرائیلی بارها به مناطقی از نوار غزه که قبلا در آن عملیات انجام دادند بازگشتند و این نشان دهنده مقاومت گروه حماس با وصف جنگ حدود 8 ماهه اسرائیل در آن منطقه است. شاهدان عینی و مسئولان شفاخانه گفتند که مکتب السردی که توسط اداره سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی اداره می شود، صبح امروز مورد حمله نیروهای اسرائیل قرار گرفت. به گفته آنها، کسانی که به دلیل عملیات و بمباردمان از سایر مناطق فرار کردند، به این مکتب پناه برده بودند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که یک شفاخانه مجاور آن منطقه و یکی از خبرنگاران این خبرگزاری مرگ حداقل 33 تن را در نتیجه این حمله تایید کردند. گفته می شود که 14 تن از کشته شدگان کودکان و 9 تن دیگر زنان هستند. اردوی اسرائیل نیز امروز تایید کرد که تیارات جنگی آنها بر یک مکتب که توسط سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی اداره می شود حمله کردند. به گفته اردوی اسرائیل، تندروان حماس و جهاد اسلامی از این مکتب به حیث یک پناهگاه برای طراحی حملات بر نیروهای اسرائیلی استفاده می کردند. پس از کشته شدن حدود 1200 تن و گروگان گرفتن حدود 200 تن دیگر توسط گروه حماس در 7 اکتبر سال گذشته، اسرائیل حملات نظامی را در نوار غزه آغاز کرد که تا هنوز هم ادامه دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
حال از جهان ورزش. جام جهانی کرکت افغانستان در برابر نیوزیلند چه خواهد کرد؟ در جام جهانی کرکت 20 اوره افغانستان روز شنبه در برابر نیوزیلند به میدان خواهد رفت. نتیجه بازی را چی پیش بینی میکنید؟ از صفی الله استانگزی میشنویم.
تیم ملی کرکت افغانستان دومین بازی خود را در جام جهانی مقابل تیم برگزار میکند که در اکثر جام‌های جهانی اخیر در بازی‌های نهایی یا هم نیمه نهایی حضور داشته. بله، نیوزیلند که به کلاسیاها یا بلک کپس مشهور هستند. بازی افغانستان با نیوزیلند تاریخ 8 جون روز شنبه در هم استودیوم برگزار میشه که بازی با یوگاندا نیز در آن انجام شده بود. البته این بازی کم زودتر به وقت کابل، یعنی ساعت 4 صبح آغاز میشه. در وست اندیز 7:30 شام خواهد بود، که وقت مناسب بر بازی 20 اوره جالب میان افغانستان و نیوزیلند است. طوری که گفتم، افغانستان با تیم خطرناکی روبروست، زیرا در جام جهانی در هیچ بازی مقابل نیوزیلند پیروز نشدند. در دو بازی اخیر، یک بازی به دلیل بارندگی در اکتبر 2022 به نتیجه پایان یافت، و اما در بازی پیشتر در نوامبر 2021 نیوزیلند با تفاوت 8 وکت افغانستان را شکست داد. برای نیوزیلند گلن فیلیپس در بتینگ بسیار خوب درخشیده، طوری که در 5 مسابقه اخیر خود 197 دوش انجام داده و اوسط یا میانگین رنزش هم 98 است، با استرایک ریت یا ضربه 137. در بولینگ نیز باید لوکی فرگوسن و ایش سودی را فراموش نکنیم. بر افغانستان هم محمد نبی در 10 بازی 20 اوره اخیر خود 233 دوش انجام داده و استرایک ریت 137 را داره. ابراهیم زدران با استرایک ریت پایین 281 دوش انجام داده. در بخش بولینگ هم نوین الحق را باید فراموش نکنیم، چرا که به تازگی در آی پی ال بسیار خوب درخشید.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا این دم با ما هستید. دیدبان حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تنبیه افراد و اشخاص را در افغانستان محکوم کردند که به گفته که گفته تطبیق مجازات های بدنی قوانین بین‌المللی را نقش می‌دهد. این واکنش پس از آن صورت می‌گیرد که حکومت طالبان به روز سه‌شنبه بیش از 60 زن و مرد را به اتهام جرایم مختلف در حضور صدها تن در ولایت سرپل شلاق زدند. در گزارش مفصل بیشتر می‌شنوید. روز سه‌شنبه 15 جوزا مقام‌های محلی طالبان در ولایت سرپل در شمال افغانستان 63 نفر را به اتهام مختلف در معذر عام شلاق زدند. در اطلاعیه‌ای که در کانال واتساپ استر محکمه طالبان منتشر شده آمده که حکم‌های تعزیری بر 48 مرد و 15 زن در استادیوم ورزشی سرپل و در حضور والی و دیگر مسئولان اجرا شد. این افراد به اتهام آنچه طالبان سرقت، لواطت و سایر جرایم غیر اخلاقی خواندند مجازات شدند. طالبان پیش از این نیز در بیش از 20 ولایت به گفته‌شان احکام تعزیری را تطبیق و از این اقدام دفاع کردند. اما برخی از مردم افغانستان و نیز عامیان حقوق بشر با این مجازات های علنی مخالف هستند. آنها معتقدند که در ملای عام باعث شرم و آسیب به آبروی خانواده ها می شود. به ویژه که اکنون خلاف حاکمیت اول طالبان بین سالهای 1996 و 2001 میلادی میلیون ها نفر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به اینترنت و رسانه های اجتماعی دسترسی دارند و چنین خبرها در یک چشم به هم زدن دست به دست می شود و به سرعت گسترش می یابد. یکی از باشندگان ولایت فرا که به دلیل ترس از مجازات احتمالی از سوی طالبان خواست نامش در گزارش گرفته نشود، دیدگاهش را به رادیو آزادی چنین بیان کرد. برای مسئولیتش صدایش را تغییر دادیم.
در ملای عام یک مشکلات خاصی هم داره که مثلا واسه یک نفر آبروی یک خانواده یا یک قومیت یا یک اشخاص خاصی میره. در مجموع خود نباید مثلا در این تجمع مثلا این کارا بشه، اصلا بد.
یک باشنده ولایت نیمروز در این مورد دیدگاهش را این گونه بیان میکند. صدای او را نیز تغییر دادیم.
اوز در افغانستان شرایط داره کم دی تستخل معلومی بید.
شرایط افغانستان به شما معلوم است که یک عضو خانواده دیوانه می شود و یک کار بدی می کند. اگر آن شخص در محضر عام مجازات شود، دیگر آن خانواده در آن منطقه زندگی کردن نمی تواند، چرا که این یک مسئله شرم‌آور بوده و همه به چشم حقارت با آن خانواده می نگرند. خوب است که همچون مجازات در ملای عام صورت نگیرد تا شرایط در افغانستان مساعد شود و مردم هم در این مورد بدانند.
اما ملا عبت الله آخوندزاده رهبر طالبان بر مجازات علنی تاکید کرده است. در نوار صوتی منتسب به آخوندزاده که چند ماه قبل در فضای مجازی پخش شد، او حتی از اجرای سنگسار در آینده هشدار داد. فردا حد زنا را اجرا می کنیم. زنان را در ملای عام سنگسار می کنیم. فردا حدود حلا را اجرا می کنیم و در مزار عام شلاق می زنیم. اما صلاح‌الدین سعیدی، دکتر حقوق و کارشناس امور دینی مستقر در لندن، معتقد است که هدف از مجازات در اسلام انتقام نیست. او تأکید دارد که در بسیاری موارد طالبان روحیه اصلی اسلامی را در اجرای مجازات ها رعایت نمی کنند. از سوی دیگر از دید او شواهد و مدارک اثبات جرم هم مورد تردید قرار دارد. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
اگر کسی مرتکب تخلف شوه، شرع در این مورد تشویق نداره که باید بره و در هر جا اعلان کنه که چنین کرده و چنان کرده. شریعت میگوید که بگذارین، توبه بکشین و براه راست خود برابر شوین.
آقای سیدی اضافه میکند که اثبات جرم زنا با شرایط خاص امکان پذیر است که در حمل به ندرت تحقق مییابد. او این گونه شرح می دهد.
در اونجا چهار شاهد عاقل بالغ به نحو توضیح بکنه، مانند در حدیث شریف آمده، مانندی که چوب سرمدانی در سرمدانی میره. اثبات این مسئله از لحاظ شرعی مطابق به توصیفی که گفته عملا و فهم ما ناممکن است.
با گفته سعیدی، پیش از بس درباره این موضوع ابتدا باید پرسید که طالبان با چی مشروعیت ادعای اجرای چنین احکام را دارند. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان نزدیک به 3 سال می گذرد، اما هنوز هیچ کشور جهان آنان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته است. برخی از کارشناسان حقوق بشری معتقدند که شلاق زدن مردان و زنان به اتهام مختلف در ملای عام برخلاف کرامت انسانی است. شهزاد اکبر، رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، میگوید که هدف طالبان از اجرای این احکام ایجاد ترس و وحشت در جامعه است، نه اصلاح جامعه یا کاهش جرایم. او برادی آزادی بیشتر میگوید.
به این دلیل نوع برخورد طالبان با حکومتداری در تناقض با حقوق بشر است. حقوق انسان ها، کرامت انسانی انسان ها، زن و مرد برشون اهمیت نداره. کار آسانی است که آدم به ریشه ها نپردازه، فقط با چند عمل نمایشی به قیمت کرامت و به قیمت عزت مردمی که تفنگ ندارن، سلاح ندارن، ضعیف هستن، زیر پای اونا را کنه کرامتشان و حیثیتشان و باز یک تصویر را کنه از مسئولیت حکومتداری خود. و این دقیقا پالیسی طالب است.
او افزود که طالبان به وظایف اصلی خود، یعنی خدمت به مردم و ایجاد آرامش برای زندگی آنها، توجه ندارند.
طالبان وظیفه خود را این میدانند که تعبیری را که خودشان از دین دارند به عنوان حکومت، او تعبیر را به زور عملی کنند. چیزی را که به مردم تا بالا به صورت مستمر عرضه و ارائه کردند است که مردم شهروندا چی کارا را نمیتونن بکنن، مشخصا زنا چی نمیتونن بکنن، یعنی ممنوعیت فعالیت ها، محروم ساختن زنا از حقوقشان و در پلوی ازو مجازات است. چیزی که ما هر روز خبرش هم میشنیم در افغانستان، متاسفانه شلاق زدن و مجازات علنی و مجازات ظالمانه و بدهوانه است، ولی به نیازهای اصلی مردم، به فقر، به گشنگی، به عدم دسترسی به آموزش رسیدگی صورت نمیگیره.
طالبان تقریبا 3 سال پیش، اندک پس از به قدرت رسیدن، اجرای چنین مجازات های را آغاز کردن، علی‌رغم وعده های اولیه مبنی بر ایجاد حکومت معتدلتر نسبت به دوره قبلی حکومتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی. ملل متحد پارسال از طالبان خواست که مجازات شلاق و اعدام را متوقف کنند. بر بنیاد گزارش های ملل متحد، طالبان از هنگام بازگشت به قدرت چند صد نفر از جمله مرد و زن را در محضر عام شلاق زدند. همچنان اولین مورد اعدام پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تقریبا 2 سال قبل در ولایت فرا صورت گرفت که انتقادهای زیاده را برانگیخت. فیونا فریزر، رئیس حقوق بشر دفتر ملل متحد در افغانستان، در گزارش پارسال گفت مجازات بدنی نقض کنوانسیون ضد شکنجه است و باید متوقف شود. اما وزارت خارجه طالبان در پاسخ در اعلامیه گفته بود که قوانین افغانستان بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های اسلامی تعیین می شود. در بخشی از اعلامیه وزارت خارجه طالبان چنین آمده بود: در صورت وقوع تضاد بین قانون بین‌المللی، حقوق بشر و حقوق اسلامی، حکومت موظف است که از قانون اسلامی پیروی کند. اما دفتر ملل متحد در افغانستان میگوید که این مجازات به گونه خودسرانه در حال تطبیق شده که افراد متهم با آسانی به وکیل مدافع دسترسی ندارند و قاضی های زن از چارچوب نظام قضایی اخراج شدند. این دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر است. او به رادیو آزادی چنین میگوید:
شلاق زدن و دیگر مجازات تبعیض‌آمیز طالبان مانند سنگسار تخلف صریح از قوانین بین المللی است که افغانستان داوطلبانه آن را امضا کرده است.
خانم بار به سخنانش چنین ادامه می دهد:
این که طالبان آن را قبول ندارند و اما قدرت را در افغانستان به دست دارند به این معنی نیست که تعهدات و مسئولیت افغانستان در قبال قوانین بین المللی تغییر کرده است. طالبان مسئولیت دارند تا آن را رعایت کنند.
گزارش بود درباره واکنش ها به تطبیق مجازات های بدنی توسط طالبان.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.